ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. صدر اعظم آلمان می گوید به رغم حملات تروریستی سیاست کشورش در قبال پناهجویان تغییر نخواهد کرد. شورای عالی نظامی ترکیه برای نخستین بار پس از کودتای نافرجام این کشور تشکیل جلسه داد. و بشار اسد میگوید شورشیانی که سلاح خود را زمین بگذارند عفو میشوند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در این ده دقیقه پیش رو همراه رادیو فردا باشید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید به رغم حملات تروریستی هفته گذشته در آن کشور سیاست برلین در مورد پناهجویان تغییر نخواهد کرد. خانم مرکل که روز پنجشنبه در برلین با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد هدف این حملات تضعیف همبستگی اجتماعی، آزاداندیشی و یاری رساندن به مردم نیازمند بود که به گفته صدر اعظم آلمان با قاطعیت با آن مقابله خواهد شد. آلمان در سال 2015 میلادی پذیرای بیش از 1,100,000 پناهجو بوده است. سوریه، عراق، افغانستان و ایران به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان ورودی به آلمان را به خود اختصاص دادند. شورای عالی نظامی ترکیه برای نخستین بار پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد. فرماندهان بخش‌های مختلف ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر عضو شورای عالی نظامی ترکیه هستند. در فرمانی که دولت روز چهارشنبه صادر کرد، در حدود 1400 افسر از جمله 149 ژنرال از ارتش اخراج شدند. پیش از تشکیل شورای عالی نظامی ترکیه، دو ژنرال 4 ستاره عضو این شورا در اعتراض به تصفیه گسترده در ارتش از سمت خود استعفا دادند. مقام های ترکیه ده ها هزار کارمند نیروهای لشکری و کشوری را به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن اخراج و تعلیق کرده یا تحت بازپرسی دارند. رجب طیب اردوغان و هوادارانش فتح‌الله گلن روحانی مخالف دولت ترکیه را عامل کودتای 25 تیر می دانند. آقای گلن این اتهام را رد کرده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که شورشیان تا 3 ماه آینده به شرط برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم خود به مقامهای حکومت دمشق مشمول عفو قرار می گیرند. این خبر در حالی اعلام می شود که حلقه محاصره شهر حلب در شمال سوریه از جانب نیروهای حکومتی و متحدانش هر روز تنگتر می شود. بنابر گزارش رویترز دست کم 250 هزار غیر نظامی در شهر حلب اسیر شدند. روسیه که متحد اصلی حکومت دمشق است اعلام کرده که 3 گذرگاه برای تخلیه شهر از افراد غیر نظامی اختصاص داده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید که حمله کنندگان به ساختمان سفارتخانه این کشور در ایران مجازات نشدند و این جای تعجب ندارد، چون به گفته او حکومت تهران خود مسئول سازماندهی و پشتیبانی از حمله به سفارتخانه های خارجی است. به گزارش سایت خبری از شرق الاوسط، وزیر خارجه حکومت سعودی که با همتای ازبک خود در یک نشست مطبوعاتی در ریاض سخن میگفت، همچنین اظهار داشت که اطلاعاتش در مورد حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران را از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی کسب کرده است. در حالی که کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، دو حزب قدرتمند این کشور از تمام توان تبلیغاتی برای راه یافتن نامزد مورد نظرشان به کاخ سفید استفاده می‌کنند. در همین راستا شب گذشته اعضای سرشناس حزب دموکرات نیز برای بیان ویژگی‌های هیلاری کلینتون گرد هم آمدند و هر یک سخنرانی کردند. همکارم شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سخنرانی کرد و گفت آمریکا پر از رشادت، خوشبینی و ابتکار است. مردمان و فرهنگ‌هایی از سراسر جهان دارد و کلینتون شایسته‌ترین کسی است که می‌تواند رئیس جمهوری شود. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده مطمئناً هیچ مرد یا زنی برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا شایسته تر از هیلاری کلینتون نیست. آقای اوباما در جریان گرد همایی ملی حزب دموکرات گفت
تا زمانی که در دفتر ریاست جمهوری ننشسته باشید، نمی دانید مدیریت بحران‌های جهانی چگونه است. و نمیدانید معنی فرستادن جوانان به جنگ چیست. اما هیلاری در این دفتر بوده و در این گونه تصمیم گیری ها مشارکت داشته است.
رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز از نامزدی کلینتون حمایت کرده بود و در گرد همایی انتخاباتی او در میانه تیر ماه هم او را شایسته ترین فرد در مقام رئیس جمهوری سال آینده نامیده بود. آقای اوباما انتخابات پیش رو را یکی از مهمترین تصمیم گیری های آمریکا توصیف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنرانی خود مستقیما از دونالد ترامپ نیز نام برد و گفت ترامپ از صدام حسین ستایش و از متحدان آمریکا انتقاد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به شعار ترامپ که دوباره آمریکایی عالی بسازیم گفت چیزی که این کشور را عالی می‌کند پایبندیش به تعهدات و متحدانش است. به گفته اوباما ترامپ شعار می‌دهد ولی هیچ برنامه‌ای ندارد و تنها به نفرت پراکنی می‌پردازد. در پایان سخنان اوباما هیلاری کلینتون نیز روی صحنه آمد و رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات در برابر ابراز احساسات هواداران دقایقی را در محل ماندند و برای آنها دست تکان دادند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن مقایسه کمپین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در مورد گردهمایی دیشب دموکرات‌های آمریکا معتقد است:
به خصوص تأکیدی که آقای اوباما روی ضعف‌های آقای ترامپ کرد، این هم اهمیت داشت که به نوعی گذشت کلینتون و ترامپ در برابر هم که کی دارای برنامه است، کی به اصطلاح چشم‌انداز داره برای آمریکا و کی داره فقط صرفا حمله میکنه، موضع بدبینی آمریکا رو به قولن داره تحقیر و خار میکنه در عرصه بین‌المللی. اینها مسائلی بود که خب کمک کرد که سخنرانی اوباما بیش از پیش جذابیت پیدا کنه به نفع خانم کلینتون. به نظر میاد که مجموعاً حزب دموکرات با توجه به انسجامی که در حزب به وجود اومده، حمایتی که شد و سخنرانی مثبتی که شده، خانم کلینتون خیلی موفق‌تر از آقای ترامپ از اون کنگره جمهوری‌خواها در بیاد. به نظر میاد که آقای ترامپ اینکه خود حزب جمهوری‌خواها پشت سر خودش داشته باشه مشکل خواهد داشت، ولی خانم کلینتون هم به اعتبار زن بودنش، هم به اعتبار انسجام بیشتری که در حزب دموکرات به وجود اومده، برگ‌های قوی‌تری در دست بشه. ضمن اینکه آقای ترامپ اگر بتونه همین پولاریزه سازی جامعه، شکافایی رو که داره ایجاد میکنه با سخنرانی‌هاش و قطبی کردن و سیاه و سفید نشون دادن اوضاع، موفق بشه بخشای بیشتری به خصوص از جامعه سفید آمریکا رو پشت سر خودش بیاره، همچنان موقع نتیجه انتخابات نوامبر کماکان با ابهام و سوال روبرو خواهد بود.
در جریان سخنرانی‌های ششم مرداد ماه در گرد همایی ملی حزب دموکرات، جو بایدن معاون باراک اوباما نیز از هیلاری کلینتون حمایت کرد. بایدن گفت همه می‌دانند هیلاری کلینتون فردی باهوش و محکم است. بایدن از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه نیز شدیداً انتقاد کرده و گفت ترامپ هیچ درکی از طبقه متوسط ندارد. به گفته معاون اوباما هرگز در تاریخ آمریکا پیش نیامده که نامزد یکی از احزاب اصلی این مقدار در برابر امنیت ملی کشور ناکارآمد باشد. از دیگر سخنرانان مراسم روز چهارشنبه حزب دموکرات میتوان به لئو پانتا رئیس پیشین CIA، تیم کین همراه انتخاباتی کلینتون و مایکل بلومبرگ از چهره‌های پیشین حزب جمهوری‌خواه اشاره کرد. لئو پانتا در این مراسم ضمن اشاره به سخنان دونالد ترامپ که روز چهارشنبه از روسیه خواست 30,000 ایمیل از دسترس خارج شده هیلاری کلینتون در دوران مدیریتش بر وزارت خارجه را منتشر کند گفت:
دونالد ترامپ امروز بار دیگر طرف روسیه را گرفت. وی از روس‌ها خواست در امور سیاسی آمریکا دخالت کنند. فکرش را بکنید. تنها یک لحظه در این باره کمی فکر کنید. دونالد ترامپ که میخواهد رئیس جمهوری ایالات متحده شود، از یکی از حریفان ما میخواهد با بکارگیری فعالیت‌های هک اطلاعاتی علیه آمریکا در انتخابات این کشور تأثیر بگذارد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر 18 آبان ماه برگزار می شود. رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده از ژانویه سال 2017 میلادی دی ماه سال جاری کار خود را آغاز خواهد کرد.
نشریه یالسرات الحسین نزدیک به جریان حزب الله در تازه ترین شماره خود با انتشار تصاویری از برخی سینماگران شرکت کننده در جشن سینمایی مجله دنیای تصویر همراه همسرانشان در مطلبی با عنوان دیوسکیست انتقادات تندی را نسبت به حجاب افراد شرکت کننده در این مراسم بیان کرده است. درباره این اتفاق ساعتی پیش با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل این حملات تند پرسیدم.
من فکر میکنم که سه جریان رو باید در این زمینه مهم دونست. یکی این که یک موجی اخیراً راه افتاده در بین تندروها و نیروهای حزب الله که در مورد مسئله حجاب علاوه بر فشار به زنان به مردان هم حمله میکنن. جریان دوم این هست که ما در صحبت‌های آقای جوادی آملی از مراجعی که در قم هست دیدیم که موج در واقع توهین به کسانی که پوشششون رو در واقع تندروها و حزب الله ها قبول ندارن به یه سطح تازه رسوند و مسئله دیوس رو به عنوان یک مسئله فقهی مطرح کرد و یک فوش و توهین در واقع آشکار در عرف ایرانی رو به این ترتیب تبدیل کرد به یک واژه رسمی. و جریان سوم حمله ای هست که به طور کلی در ماهای اخیر شروع شده علیه هنرمندان و حمله به اونها در شبکه‌های اجتماعی و فیسبوکشون شروع شد و اخیراً با این اقدام یالسارات در واقع رسیده به حمله بیشتر به اونها. وقتی این سه جریان رو در کنار هم قرار میدیم شاهد در واقع یک تغییری میشیم که حملات بیشتری رو به سبک زندگی هنرمندان سبب شده در روزهای اخیر.
پیشتر در سال 83 هم شبیه این اتفاق پس از برگزاری جشن خانه سینما افتاد که به احضار هیئت مدیره خانه سینما و تبعات قضایی کشیده شد. فکر میکنید این بار هم عزم این موضوع وجود داشته باشه؟
متاسفانه بعد از در واقع اعمال نظرهایی که در انتخابات های خانه سینما رخ داد از اواخر دوره آقای احمدی نژاد یک جریانی در خانه سینما و به طور کلی در میان تشکل‌های صنفی هنرمندان و سینماگران شکل گرفته که سعی می‌کنن به خاطر پرهیز از برخورد دولت و نیروهای امنیتی به خصوص خیلی دخالت نکنند. اما من فکر میکنم که این موج جدید با توجه به این که نوعی توهین‌های رو متوجه هنرمندان میکنه که حتی از نظر قضایی در ایران قابل پیگیری هست منجر به واکنش سینماگران در این زمینه بشه.
از جنبه دولت چگونه میبینید ماجرا؟ فکر میکنید وزارت ارشاد دولت آقای روحانی توان یا اراده ورود به این ماجرا رو داره؟
به هر حال دولت یعنی وزارت ارشاد مشخصا توان این که مسئله رو حل بکنه رو نداره، ولی دخالتش از نظر قانونی پشتوانه فراهم میکنه برای اعتراض هنرمندان و فضای فرهنگی کشور رو تا حدی آماده میکنه برای اعتراض هنرمندان. بنابراین من فکر میکنم وزارت ارشاد در این زمینه موضع خواهد گرفت و مؤثر هم خواهد بود، اگرچه از نظر قضایی چون به هر حال دست قوه قضایی است ممکنه نتونه منجر به پیگیری در واقع شکایت هنرمندان بشه، ولی میتونه مجددا منجر به اقدام علیه نشریه یالسارات بشه.
گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور را میشنیدید. درباره این گفتگو و درباره سایر گزارش‌هایی که از رادیو فردا شنیدید همواره میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید. فرصتی است تا شنونده برخی از این نظرات باشیم.
ما همه ایرانی هستیم و یک روز با هم متحد می شویم علارغم همه تلاش شما برای تفرقه بین ما. تا سنی رو به بهانه قاچاق بهایی و سایر ادیان رو به بهانه تبلیغ علیه نظام و سایر هموطنان ما را زندان می کنید و از بین می برید تا سر قدرت بمانید. آذری، ترک، لور، بلوچ، سنی، کرد، شیعه، بهایی، مسیحی، عرب و و و همه ایرانی هستیم و یک روز با هم یک صدا و متحد و از شر شما خلاص خواهیم شد.
آقای رئیس جمهور چطور شده؟ یارانه مردم حسابشو آمارش دارید؟ آمار مدیرهای خودتون که دزدی میکنن ندارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا حدود 15 دقیقه دیگر که با مروری بر سرخط خبرها بار دیگر همراه شما خواهم بود، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.